صبح پنجشنبه‌تون بخیر. به ساعت 7 صبح رسیدیم. همچون دیگر پنجشنبه‌ها در این ساعت دعوتتون میکنم تا به صورت زنده با مجله صبحگاهی پنجشنبه‌ها همراه باشید. امروز زندگی.
امروز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو در صبحگاه پنجشنبه 16 اسفند ماه سال 1397. من همیشه فکر میکردم که ما آدم ها هستیم که بعضی همون ذوق رسیدن بهار رو داریم، اما وقتی خوب نگاه میکنم میبینم بعضی از درخت ها خیلی زود به استقبال بهار رفتن. سلیقه، سلیقه و سلیقه. به سلیقه همدیگه احترام بگذاریم. ممکنه چیزی که من میپسندم مورد پسند شما نباشه، چه در چینش خونه، چه در نوع تمیز کردن، چه در خرید شبهت. هیچ دلیلی نداره اون چیزی که من فکر میکنم درست باشه. اجازه بدین دیگران حتی اگر شده اشتباه بکنن، شاید از طریق اشتباه کردنشون به حقیقت بعضی از مسائل پی ببرن. این راز رفاقته. از هفته آینده که آخرین برنامه ما پخش میشه تا سال بعد ما سعادت دیدار تصویر ذهنی شما رو نداریم، اما مطمئن باشید که امروز زندگی هر لحظهش به یاد شما میگذره و باشون. پنجشنبه روز خاصیه. شاید از کودکی عادت کردیم که همواره بعدش یک تعطیلی طولانی و خوش رو در ذهنمون مجسم کنیم، اما پنجشنبه برای ما قرار دیدار و همصحبتی با شما هموطنان عزیز در شبکه رادیویی گفتگوه. همینجور که برگه‌های تقویم آخری صفحات خودش رو داره به ما نشون میده، شاید زمان سختی ما هم داره به پایان میرسه. روزهای روشن در راه هستن و انشاءالله با خیر و برکت و خوشی روزهای خوبی رو آغاز خواهیم کرد. این روزها حتما به شما پیام‌هایی میرسه که گروهی خیرخواه تصمیم دارن لباس شب عید یا ملزومات شب عید بعضی از خانواده‌ها رو فراهم کنن. این کار قشنگ اون عزیزان منو یاد اون جمله بزرگ سعدی بزرگوار میذاره، می که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همه لباس زیباست نشان آدمیت. اگر چیزی رو داریم که میتونیم ببخشیم حتما سفره‌شون رو رنگین کنیم. صبحتون بخیر. با شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. مثل هر پنجشنبه صبح با هزاران امید و آرزو، اندیشه ها و ایده ها در کنار شما می نشینیم، با هم صحبت می کنیم و موضوع برنامه رو میگیم. امروز راجع به سلیقه می خوام صحبت کنم، اعمال سلیقه های شخصی، چه در چینش نوع خونه، چه در نوع لباسی که می پوشیم، خریدی که می کنیم، گفتگویی که داریم انتخاب می کنیم، همه و همه آن چیزی است که هویت ما رو می سازه. اما فراموش نکنیم شاید همه حقیقت آنی نیست که پیش من باشه، شاید من همه حقیقت رو نمی بینم. به هر صورت نظر دیگران احترام میگذاریم و این راز رفاقت و دوستی و صمیمیت و همزیستی مسالمت آمیزه. 7:05 امروز زندگی.
عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم، نمیدونم میون رنگ عجیب نگاهه، یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه، تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما، همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلب تزیزم، همه احساس تو قلبم و میدم، نمیدونم نمیدونم
از میان خبرها. خب رسیدیم به بخش از میان خبرها و یک خبر مهم هم هست که از میان همه خبرها برای ما شاید جذاب‌تر بوده، اونم روز درختکاری هست که دیروز شروع شد و هفته ای هست که بسیاری از افراد سعی میکنن نهالی رو قرض کنن، نهالی رو بکارن و در این امر بزرگ شریک بشن. این مهمترین رویداد فرهنگی بوده که در کشورمون اتفاق افتاده، اما در کنار اون رویدادهای فرهنگی دیگری هست که ایرج عباسی عزیز با شما در میون میگذاره. صبح بخیر ایرج.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که پنجشنبه یکی مونده به آخر هستیم، در واقع که در خدمت شنوندگان هستیم، در خدمتون هستم. امروز هم با خبرهایی از فرهنگ و هنر، همونطور که شما فرمودید دیروز روز درختکاری بود و هفته منابع طبیعی رو داریم پشت سر میذاریم، یک جوری خواستم که یک پیوند ایجاد بکنم بین هنر و هفته منابع طبیعی.
بسیار عالی.
اولین خبر رو هم اختصاص دادم به همین موضوع. دبیر اجرایی جشنواره فیلم سبز اعلام کرده که هفتمین دوره این جشنواره قرار هست که در پاییز سال آینده برگزار بشه. آقای توحیدپور دبیر این جشنواره هستند و گفتن که شورای سیاست‌گذاری موضوع محوری جشنواره هفتم فیلم سبز و تاریخ آغاز به کار دبیرخانه جشنواره برای پذیرش آثار سینمایی در بخش‌های مختلف به زودی اعلام میشه و از سینماگران، هنرمندان، علاقمندان محیط زیست دعوت کردن که برای حضور در این جشنواره منتظر فراخوان این جشنواره باشن حتما. و از مهمترین هدف‌هایی که این جشنواره داره که برگزار میشه اینه که هنرمندان رو یه جوری تشویق بکنه به فیلمسازی درباره این موضوع که موضوع خیلی مهمی است، حفاظت از محیط زیست و توجه به اون، و اینکه یه جورایی مردم رو بیشتر آشنا بکنن و این پیوند رو قویتر مستحکمتر بکنن. و اینکه گفتن که یک مسئله بسیار مهمی هست که ما توسط این جشنواره، با برگزاری این جشنواره میتونیم به یک منبع و یک منبعی پیدا بکنیم که بتونیم از طریق اون یک پکیج بسته آموزشی داشته باشیم برای حالا مراکز دانشگاهی، برای مدارس، تو زمینه فرهنگ سازی، برای حفاظت از محیط زیست. و این رو هم اضافه بکنم که جشنواره فیلم سبز از سال 77 کار خودش رو آغاز کرد، ولی خب تا سال 84 برگزار شد. از سال 84 تا امسال یک توقفی داشت، یک میشه گفتش که یه وقفه نسبتاً طولانی ایجاد شد که پاییز سال آینده قراره که دوباره کار خودش رو از سر بگیره و دوره هفتمش رو برگزار بکنه.
خیلی عالی. من داشتم نگاه میکردم، حتما توی مسیر محوطه سازمان و شهرم دیدی بعضی از این معبرها خیلی خوب طراحی شدن، یعنی اون گیاهان و شمشادی ها، اون درختانش و باغبانهایی که هستن انقدر قشنگ تمیز کردن، یک جور تدوین کردن درخته رو، تصویر اون درخته کاتای قشنگ زدن و یک چیز فوق‌العاده آوردن. نگاه کردم گفتم که میتونی باغبان باشی، هنرمند باشی، میتونی با آقانان سادهی باشی که فقط به رشد درخت بپردازی. چقدر خوبه تو هر حوزهی این تفکر وجود داشته باشه. راجع به این جشنواره فیلم سبز صحبت میکردی و مال محیط زیست داشتم فکر میکردم واقعا چقدر لازم هست که اون نگاه هنرمندانه در حوزه محیط زیست هم وجود داشته باشه تا در همه عرصه ها ملت بتونن لذت ببرن، آثار فاخر، قشنگ، جذاب، امیدبخش ببینن که بتونه نقشی داشته باشه در گسترش فرهنگ زیباشناسی در کشورمون.
بله، همینطور، به نکته خوبی اشاره کردید. یک نکته ای رو هم لازم میدونم که یادآوری بکنم که بحث حفاظت از محیط زیست همیشه مطرح بوده، توجه به محیط زیست. این رو دقت داشته باشیم که ما توی جای نقاط مختلف کشور میبینیم که حالا اتفاقاتی در حوزه محیط زیست میفته که نباید بیفته، حالا از ساخت و سازهای غیر مجاز، تخریبهایی که اتفاق میفته و غیره. این رو توجه داشته باشیم که این بحث حفاظت از محیط زیست در این نقاط رو نادیده نگیریم، بعد از این طرف جشنواره برگزار بکنیم و بخوایم توجه این طرف توجه کنیم، اون طرف توجه نکنیم. یعنی فقط ما نمیخوایم که یک نمادی داشته باشیم،
یه رنگی بزنیم روی خرابی ها و دیده نشه. واقعیت اینجاست که باید این خرابی ها اول گرفته بشه بعد رنگ بزنیم. نیازه که هی تجدید رنگ بکنیم. جشنواره به خودی خودش نمیتونه مؤثر بشه، زمانی خوب میتونه باشه که بسترش مناسب باشه. و کاملا درست میگید، ما جنگلامون هم از اونور تخریب میکنیم بعد راجع به درختکاری میخوایم جشنواره برگزار کنیم. نه،
باید سالی یک مرتبه 15 اسفند ما بخوایم توجه کنیم و یالی تو یک هفته بازه یک هفته توجه کنیم و دوباره داستان از سر گرفته بشه. یک نمایشگاهی هم از پریروز از 14 اسفند ماه آغاز به کار کرده با عنوان آسمان آبی. این هم حالا بدون ارتباط نمیتونه باشه با هفته منابع طبیعی. در نگارستان شهر در بوستان گفتگو کار خوش آغاز کرده که توی نمایشگاه آثار عکاسان برگزیده جشنواره عکس با موضوع آسمان آبی و خب آلودگی هوای تهران که هممون باش دست به گریبان هستیم به نمایش در اومده. کسایی که دوست دارن این آثار رو ببینن، علاقمندان میتونن تا پایان امسال توی یکی دو هفته که باقی مونده مراجعه بکنن به نگارستان شهر از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 در بوستان گفتگو. بوستان گفتگو هم که حتما میدونید کجاست، بزرگراه شهید چمران بعد از بزرگراه حکیم.
خب یه چیزی که گفتی آسمان آبی، یک تجربه ما داشتیم شاید برای شنوندگان عزیزم جذاب باشه. معمولا وقتی میپرسیم برگ درخت ها چه رنگه چی میگیم؟
سبز.
آره، چون ذهنمون عادت کرده سبز ببینیم. گاهی وقتا انقدر ما با آلودگی عادت میکنیم، به خصوص توی مثلا اواخر تابستون، توی پاییز شما نگاه میکنی قبل از اینکه برگ درختو بریزه، بعد بپرس که برگ درخت چه رنگی؟ خب سبز دیگه. بعد یه لحظه دقیقشی اصلا سبز نیست، انقدر لایه دوده روش نشسته قهوه‌ای شده.
بله.
ولی چون ذهنمون داره سبز میبینه اون رو، واقعا فکر میکنیم سبزه. این موضوع خیلی خطرناکه، یعنی عدم توجه به سلامت خودمون، چون صرفا باور ذهنی داریم که آسمون آبیه، در که واقعا آسمون بالاسترمون دیگه آبی دیده نمیشه. خیلی اوقات، حالا امسال خدا رو هزار مرتبه شکر آمار شکسته شد و روزهای پاکمون خیلی زیاده.
البته این رو هم یه پرانتز باز کنم من کلامتون که باید بگیم که نمیدونم واقعا باید بگیم که جای امیدواری داره که امسال رو گفتن که سالم ترین هوا در یک دهه اخیر بوده که 20 و چند روز هوای پاک داشتیم. فکر می‌کنم
دلمون خوش بشه از 365 واقعا کمتر از یک ماه.
بله واقعا جای امیدواری داره که با این آمار که گفتن که تو یک دهه اخیر واقعا سالی بوده که خیلی هوای پاک داشتیم یا نه.
دقیقاً این به همین خاطر رفتن به کوهستان تا هر ارتفاعی که ما میتونیم بریم شاید به ما کمک بکنه که بر بالای دود بتونیم اون آبی رو ببینیم. به سهم ما اون آبی هست، اون هوای پاکی که انشالله در سینه های یکایک که ما زندگی ببخشه و شادی ببخشه. قدر سلامتمون رو بدونیم، دعا کنیم برای سلامتی همه کسانی که در این شب عیدی بیمار هستن و انشالله بتونن شب عید در کنار خانواده‌شون باشن. خب بخش بعدی خبرها چی هست؟
خواهش می‌کنم یکی دو خبر رو در حوزه هنر نمایشی با هم مرور بکنیم. و این یکی از مسائلی که اداره تئاتر باش یه جورایی دست به گریبان،
نقل مکانه جدیده،
نقل مکانه بود و اینکه یک شایعاتی بود مبنی بر اینکه اصلا اداره برنامه تئاتر قراره که تعطیل بشه.
دقیقاً همین موضوع بود. ما دو هفته پیش یک نمایش رو یکی از دوستان می‌خواست ببره و برای برنامه سال جدید بگه، گفت دست نگه دارید، فعلا هیچ خبری نیست، نه بودجه هست، نه اصلا معلوم نیست اداره تئاتری باشد، چون جاش نامعلومه. این جایی هم که جدید گرفتن دوباره موعدش به سر رسیده، قرار است نقل مکان کنن به جای دیگری. و من واقعا نمیدونم اداره محترمی به نام اداره تئاتر که خانه امید تئاتریا هست، در واقع ملجأ و پناه اوناست، وقتی اینقدر سوس بشه شرایطش دیگران چه کار میتونن بکنن؟
یه نکته بگم که مدیر کل هنرهای نمایشی تکذیب کردن این شایعه رو، حالا تا چه حد صحت داره، گفتن که شایعه تعطیلی اداره تئاتر وجود نداره، تکذیب کردن این موضوع رو. اما راجع به خود اداره تئاتر گفتن که حذف پلاتوی اداره تئاتر قطعی هست، یعنی پلاتو رو حذف کردن و گفتن که دیگه این اداره پلاتو نخواهد داشت. اداره کل هنرهای نمایشی گفته که برای تأمین محل تمرین گروه‌های نمایشی به پلاتوی خصوصی مراجعه می‌کنه. و خب حالا به زعم ایشون گفتن که خیلی اتفاق خوبیه و گفتن که یکی این که اسباب رونق پلاتوهای خصوصی فراهم میشه.
در واقع ببینید این دیگه کم لطفی که دارن انجام میدن. آیه کرمی عزیز بزرگوار، بسیار ارادت دارم خدمتشون، ولی شما فکر کنید برای یک نمایش تئاتر نهایتا 15 میلیون تومان کمک به شما میکردن، از یک ریال تا 15 میلیون برای کار حرفه‌ای توی پلاتوهای کوچولو اداره تئاتر. حالا اون دو تا دونه پلاتو هم که داره گرفته میشه دیگه، ببینید وضعیت بچه‌ها چه خواهد بود دیگه.
بله خب البته شون معتقدن که با این کار کیفیت تمرین گروه نمایشی هم بالاتر میره و این رو گفتن که خب اداره تئاتر دیگه پلاتو نخواهد داشت، ولی خب شایعه تعطیلی اداره تئاتر رو تکذیب کردن. یک خبری هم در رابطه با جشنواره نمایش‌های آینی سنتی بگم که مهلت ارسال آثار برای شرکت در بخش صحنه‌ای 19مین دوره این جشنواره که با عنوان نمایش‌های تخت‌حوزی بخش ویژه استاد علی نصیریان هم نامگذاری شده به مدت یک هفته تمدید شد، چون خیلی درخواست داشتن گروه‌های نمایشی، به ویژه گروه‌هایی که در استان‌های مختلف بودن که فرصت بیشتری داشته باشن. تا 21 اسفند ماه این فرصت تمدید شد، تا 15 تا دیروز بود قرار بود که تا 15 اسفند ماه باشه، تا 21 تمدید شد و میتونن تا 21 آثارشون رو ارسال بکنن و گفتن که این تمدید صرفاً برای بخش صحنه‌ای این جشنواره است. و خب شعار این دور از جشنواره هم که حتما در جریان هستید، نمایش سنتی فرصتی برای تئاتر معاصر ایران هست که قرار مرداد ماه سال آینده برگزار بشه همراه با اعیاد سعید قربان و قدیر.
ببین تو اسمش یک تناقض وجود دارد، سنت و مسئله معاصر. ما هنوز ما بین سنت و مدرنیسم گیر کردیم و تئاتر کلاسیک و استاندارد ما جایگاهی نداره، یعنی یه اداره، فقط یک اداره، راست میگن یک اداره فقط داریم، اما اداره تئاتر با ادارات دیگه فقط اسمش اداره بود. پلاتو تئاتر داشت، تمرین میکردن، روح تئاتر جریان داشت. الان هم قضیه جشنواره سنتی میخواد با دنیای معاصرمون بسازه، باید ببینیم که پیام‌های امروز ما چقدر در قالب تئاتر سنتی میگنجه. دوستانی اومدن حتی رو خیمه شب بازی کار کردن، یا مثلا یکی از کسانی که از خیمه شب بازی قدیم هست، از سنت قدیم در خراسان به سر میبرن، چند وقت پیش با هم دیگه صحبت میکردیم در یک محفل هنری، میگفتش که من سعی میکنم مشکلات امروز جامعه رو از زبان خیمه باز و عروسکاش مطرح میکنم. بعد گفتم چقدر توجه به شما میکنن، واقعا بغض کرد. گفتش که بیننده مناسبی من ندارم و این وظیفه مرکز هنرهای نمایشی که از ما به صورت ذاتی حمایت کنه، و درستم میگه، وظیفه فرهنگ ارشاد اسلامی همین حمایت از آثار سنتی هستش که دیگه تک و توک باقی موندن. اگر این تعداد محدود خیمه شب باز یا سیاه باز یا کسانی که توی این حوزه دارن کار میکنن کارشون رو عوض بکنن، در واقع نسل منقرض شدن و حیفه. ما فقط نباید ویترین جشنواره‌ای داشته باشیم که ما رو جشنواره‌مون بله خیمه شب باز هم داریم، پرده خوان هم داریم، نقال هم داریم، شاهنامه خوان هم داریم. نه، اینها فقط نمایشی نباشه، بلکه واقعا نبض داشته باشن، زندگی کنن، مردم ببینن اینا رو. من فکر می‌کنم
به نظر من اگه بخوایم خوشبینانه‌تر نگاه بکنیم، نمیتونیم بگیم ما متوقف شدیم بین، یعنی گیر کردیم بین اون چیزی که در سنت‌های ما نمایش سنتیمون و اون چیزی که در معاصر وجود داره. خوشبینانه‌ترش اینه که بگیم حداقل در حرکتیم، و شاید عنوان شعار بهتری که میشد انتخاب بکنیم این که نمایش، یعنی پیوند نمایش سنتی و معاصر
کاملا با شما هم،
یعنی یک جورایی اینو پیوند بزنن،
چه اون دیگه کمکی آره دیگه میتونه باشه، پشتیبان نگاه مدرن و معاصر امروزی باشه. خب ما تو حوزه سینمای محیط زیست صحبت کردیم، در حوزه تئاتر هم یک اشاراتی کردیم، اما اخبار دیگه هم هست، یعنی به خصوص با آغاز فصل بهار که میشه، نمایشگاهای سوای نمایشگاهای بهاری که برای وجود داره، نمایشگاه هنری در حوزه تجسمی، موسیقی و بحث معماری هم داریم.
بله همینطوره. حالا اگر که اجازه بدید در بخش بعد مفصل بهش بپردازیم.
حتما حتما.
و اینکه حالا یه چیزی رو من اضافه بکنم تا تو بحث تئاتر هستیم، اینکه تماشاخانه سنگلج هم بازسازی شده، خیلی از
تموم شد بالاخره داربسته رو جمع کردن،
نمای تماشاخانه بازسازی شده و سعی کردن که بافت نماش رو حفظ بکنن، جایگاه تاریخیش رو حفظ بکنن، و خب یک سری از امکانات داخلیش رو سعی کردن بهبود ببخشن، مثل صندلی هاش رو، نصب سیستم لام حریقش رو، سیستم گرمایش و سرمایشش رو، و خب حال جای امیدواری داره. بله.
من فقط تا این بخش تئاتر تموم نشده خدمتتون عرض کنم، 7 فروردین هر سال روز جهانی تئاتر هستش و شما در تعطیلات نوروز تشریف دارید، خانواده محترم، میتونم دعوت کنم ازتون حتما برای حمایت از تئاتر سرزمینمون در این ایام تعطیل سر به نمایشگاه ها بزنید، سر تماشاخانه ها بزنید، چون 7 فروردین دیگه بعضی از نمایشا روی صحنه هستن و شما میتونید نهایت استفاده رو بکنید و این روز رو به جشن بنشینید. این هم که خبری بود که باید حتما میدادیم که تا فراموش نکرد.
بله همینطور، سال نوی در واقع هنرهای نمایشی و تئاتر ایران.
خب بخش اول از میان خبرها در اینجا به پایان میرسه. 7:23 و 8 ثانیه تهران، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه امروز زندگی.
زندگیمو به تو میسپارم، تا نفس دارم همه دنیامو به پات میذارم، حال خوبمو به تو مدیونم، از تو ممنونم، تو همیشه عاشقت میمونم، به تا تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم ازت. به تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم شدم آخه تو خدای قلبمی. حال و روز خستم و چشمایی که بستم و تو نوازش میکنی، خیلی وقت و دستم و به تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم ازت. به تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم ازت. زندگیمو به تو میسپارم، تا نفس دارم همه دنیامو به باد میذارم. حال خوبمو به تو مدیونم، از تو ممنونم، تو همیشه عاشقت میمونم. به تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم ازت. به تو مدیونم و ممنونم ازت که این وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی، خیلی ممنونم ازت.
خیلی ممنونم ازت مادرم که در زمان کودکی برام یه قلک خریدی. تجربه خریدن قلک برای همه ما در کودکی رخ داده، تقریبا بخش عمده ای از ما که کمی بیشتر از نسل جوان سن داریم و گذر عمر رو دیدیم، قلک های سفالی خیلی پرخاطره بوده، خیلی قشنگ بوده، لحظه به لحظه احساس میکردیم قلک داره پر میشه. و من نمیدونم شما کی قلکتون رو میشکندید، شب عید میشکندید، آخر پاییز، یا یه روزی از روزهای سال که براتون مهمتر بود و زمانی که اون سکه ها روی زمین رها میشدن یا اسکناس های مچاله شده، چقدر ذوق زده بودین که میتونستید با اون پولی که جمع کردید خرید کنین چیزی که دوست دارید بخرید. دخل و خرج از همون ابتدا در فرهنگ ما، در تربیت ما وجود داشته و دخل و خرج در برنامه امروز زندگی یک بخش بسیار جذاب و مهم هست که به ما کمک میکنه ذهنمون رو طبقه بندی کنیم تا بتونیم از منابع مالیمون چه کم و چه زیاد به درستی استفاده کنیم. اجرای بخش دخل و خرج رو جناب دکتر سعید مصطفی صفاری دکترای اقتصاد بر عهده دارن و در این هفته قصد دارن بخشی دیگر از نگاه ما به حوزه سرمایه گذاری و دخل و خرج رو تبیین کنن. بشنوید.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد در سلسله مباحثی که خدمتون بودم به عنوان سرمایه گذاری. یکی از مباحثی که از نهادهای مالی هستش، یعنی اینکه ما چگونه وارد بازار سرمایه بشیم و اگر پس اندازی داریم چگونه بیایم اینو سرمایه گذاری کنیم. همونطور که قرآن گفتم و امرام خطا بینه ها، در کاراتون مشورت بکنید. طبیعتش استفاده از مشاوران زبده در سرمایه گذاری و امور سرمایه کمکیه برای رفاه حال شما که کمتر متضرر بشید، چرا که شما مثلا اگر خواسته بشید قرارداد حقوقی ببندید بهتر یه مشاور حقوقی بهتون چکار کنه، راهنمایی کنه. یا اگر خواهد شما فرضاً یک سرمایه در بورس داشته باشید، بعد از نهادهای واسطه‌ای که در قانون تعریف شده و معافیت مالیاتی بخش تعریف کردن از اون استفاده کنید. ما چندین نهاد داریم، یکی صندوق